آشتی دادن در خانواده ها. گاهی برقراری ارتباط در خانواده خودمان سخت‌ترین کار است، چون درد و رنج و شیوه های واکنش نشان دادن به درد و رنج در خانواده ها مشابهند. درد و رنج پدر و مادر شما از پدر و مادرشان و از نیاکان پیش از آنها به آنها منتقل شده. تا درد و رنج خود را درک نکنید و با خودتان آشتی نکنید، آن درد و رنج همچنان به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد. بنابراین، ما ارتباط آگاهانه را نه فقط به خاطر خودمان و عزیزانمان، بلکه به خاطر نوادگانمان برقرار می‌کنیم. با درک درد و رنج خود، درد و رنج پدرتان را نیز درک می‌کنید. شاید پدر شما درد و رنج زیادی داشته و نمی‌توانسته مهارش کند و تغییر شکل دهد. بنابراین توده درد و رنج را یک جا به شما انتقال داده و شما نیز این درد و رنج را از او و از مادرتان به ارث برده اید. موقعی که هنوز جوانیم، بسیاری از ما مصمم می شویم متفاوت از پدر و مادرمان باشیم. می گوییم ما هیچ وقت باعث عذاب بچه های ما نمی شویم. ولی وقتی که بزرگ می شویم، معمولاً درست عین پدر و مادرمان رفتار می کنیم و باعث می شویم دیگران رنج بکشند، چون ما هم مثل اجدادمان نمی دانیم انرژی هایی را که به ارث برده ایم چگونه مهار کنیم. ما بذرهای مثبت و منفی بسیاری از پدر و مادر و نیاکانمان گرفته ایم. آنها عادت خود را به ما منتقل کردند، چون نمی دانستند چگونه آن را تغییر شکل دهند. گاهی اوقات این انرژی های عادت از نسل های بسیاری عبور کرده است. شما باید تصدیق کنید که ادامه پدر، مادر و اجدادتان هستید. تمرکز حواس را پرورش دهید تا بتوانید انرژی عادات را هر بار که رخ می نماید تشخیص دهید و آن را با انرژی تمرکز حواس بپذیرید. هر بار که بتوانید این کار را انجام دهید، انرژی عادت ضعیف‌تر می شود. اگر به این تمرین ادامه دهیم، می توانیم چرخه انتقال را متوقف کنیم و این نه تنها به نفع ما، بلکه به نفع بچه‌ها و نوادگانمان نیز خواهد بود. همچنین می توانیم به بچه‌هایمان کمک کنیم یاد بگیرند انرژی‌های عادت خود را مهار و عناصر مثبتی را که در درون دارند تقویت کنند. درد و رنجی که از پدر و مادرمان در ایام کودکی دریافت کرده ایم، چه بسا عمیق‌ترین درد و رنج ما باشد. شاید از پدر و مادرمان متنفر باشیم و گمان کنیم که خواه هنوز زنده باشند یا نباشند، هیچ وقت با آنها آشتی نخواهیم کرد. ولی با اجرای تنفس آگاهانه و پیاده روی آگاهانه و با دقت نگریستن، می توانیم تحول ایجاد کنیم و ارتباط را حتی در آشفته ترین خانواده ها به حال اول برگردانیم. اگر شخص مقابل هم تمرکز حواس را تمرین کند، همه چیز بسیار آسان تر می شود. ولی حتی اگر شخص مقابل تمرین را بلد نباشد، آشتی ممکن می شود. رابطه با والدین و خواهر و برادرها ممکن است فوق‌العاده سخت باشد. شاید در دوران کودکی احساساتشان به شدت جریحه‌دار شده باشد و احدی به حرفشان گوش نکرده باشد. پس حالا دارند چرخه را تداوم می بخشند و نمی خواهند به حرف کسی گوش کنند. از اعضای خانواده تان نخواهید عوض شوند. وقتی که شما بتوانید در خودتان انرژی درک و شفقت ایجاد کنید، به تدریج آشتی رخ می دهد. من هنوز عزلتگاهی در اولدنبرگ در شمال آلمان را به یاد دارم. در روز چهارم عزلتگاه، به همه تا نیمه شب مهلت دادم تا با کسی که به شدت با اون مشکل دارن آشتی کنند. صبح روز بعد آقای نزد من اومد و گفت من سالها از دست پدرم بسیار عصبانی بودم. حتی نمیتونستم نگاهش کنم. وقتی که دیشب شمارش رو گرفتم، شک داشتم بتونم آروم باهاش حرف بزنم. ولی وقتی صدای پدرش را شنید، ناگهان دریافت که به طور طبیعی دارد گفتار محبت‌آمیز به کار می‌برد. حتی مجبور نشد تلاش کند. او گفت: می‌دونم در طول چند سال گذشته خیلی رنج بردی. از این بابت متاسفم. من می‌دونم طوری عمل کردم و حرف زدم که باعث آزار تو شده. قصد نداشتم باعث عذابت بشم. پدرش دلسوزی را در صدای پسرش شنید و برای اولین بار درباره درد و رنج و مشکلاتش با او درد دل کرد. آشتی همواره امکان پذیر است. شما می توانید راه حل مشکلات را در روابط خود بیابید. مجبور نیستید بگذارید مشکلات همچنان ادامه یابند و ماها و سالها باعث عذاب کشیدنتان شوند. گام نخست این است که تنفس آگاهانه، پیاده روی آگاهانه و تمرکز حواس را در فعالیت‌های روزانه خود بگنجانید. در نتیجه آنقدر قوی خواهید شد که می توانید نزد خود بازگردید، به درد و رنج خود گوش فرا دهید و به دقت به ماهیتش بنگرید. تا به درد و رنج خود گوش ندهیم، احتمال بهبود کیفیت روابطمان وجود ندارد. با تمرکز حواس شفقت رخ می نماید و می توانید خودتان را بپذیرید. آنگاه مجال نگریستن به دیگران را نیز به دست خواهید آورد. حتی اگر آنها در آنجا کنار شما نباشد، می توانید بنشینید، چشمانتان را ببندید و درد و رنجی را که سالهای سال متحمل شدند مشاهده کنید. وقتی که بتوانید درد و رنج را در دیگران ببینید، به تدریج درک می کنید که دلیلی دارد که آنها اینطور رنج می کشند. آن وقت دیگر از دست آنها عصبانی نخواهید بود. شفقت در قلبتان رخ می نماید. وقتی شفقت به وجود بیاید، آرامتر می شوید. ذهنتان شفافتر می شود و تحریک خواهید شد چیزی بگویید یا کاری انجام دهید تا دیگران را یاری دهید مشکلاتشان را حل کنند. آنگاه آشتی ممکن می شود. برقراری ارتباط در روابط دراز مدت. در روابط دراز مدت و نیز در خانواده ها ما اغلب فکر می کنیم که تغییر غیر ممکن است. گمان می کنیم که شخص مقابل باید تغییر کند و او هم تغییر نخواهد کرد. در نتیجه امیدمان را از دست می دهیم. ولی باید دست از قضاوت برداریم و به ارتباط درونی خود بازگردیم. اگر منتظر بمانیم تا پدر، مادر یا همسرمان تغییر کند، شاید خیلی طول بکشد. اگر منتظر بمانیم تا شخص مقابل تغییر کند، ممکن است تمام عمرمان را صرف انتظار کشیدن کنیم. پس بهتر است خود شما تغییر کنید. تلاش نکنید شخص مقابل را به زور وادار کنید تغییر کند. اگر هم خیلی طول بکشد، وقتی که ارباب خیش باشید و نهایت تلاش خود را بکنید، احساس برتری خواهید کرد. گاهی وقتی که میبینید طرز رفتار همسرتان شما را آزرده میکند، شاید بخواهید او را سرزنش کنید. اگر بلا فاصله تلاش کنید او را اصلاح کنید، ممکن است آزرده شود و آنگاه هر دوی شما عصبانی و نامهربان می شوید. آن وقت انگار آسمان آبی و درختان سبز ناپدید می شوند و شما مثل دو توده درد و رنج با یکدیگر برخورد می کنید. این یعنی بالا گرفتن جنگ، بالا گرفتن ناخشنودی. شما باید خود را از گیر ناخشنودی آزاد کنید و به خود بازگردید. آرامش خود را باز یابید تا اینکه به شیوهی محبت‌آمیز به این وضعیت رسیدگی کنید. آنگاه فقط زمانی که آرام شدید از یارتان دعوت کنید صحبت کند. می توانید بگویید متاسفید که او را بهتر درک نکردید. فقط زمانی که آمادگی داشتید این را بگویید. با دقت به حرفهایش گوش دهید، ولو آنکه چیزی که میگوید طعنه‌آمیز، شکوه‌آمیز یا نامهربانانه باشد. شاید دریابید که یارتان برداشت‌های غلط بسیاری درباره شما و وضعیت دارد. ولی حرفش را قطع نکنید، بگذارید حرف بزند. بگذارید فرصتی داشته باشد تا هر چه در دل دارد بیرون بریزد، تا بتواند احساس کند به حرفش گوش می دهید و درکش می کنید. وقتی یارتان صحبت می کند، همچنان آگاهانه نفس بکشید. شاید بعداً به تدریج و به گونه‌ای ماهرانه و دوستانه راهی برای رفع سوء تفاهمش بیابید و در نتیجه درک متقابل افزایش خواهد یافت. اگر یارتان چیزی دور از واقعیت گفت، حرفش را قطع نکنید و نگویید نه نه تو اشتباه می‌کنی، قصد من این نبود. بگذارید حرفش را بزند. او فقط تلاش می‌کند مشکل را به زبان بیاورد. اگر حرفش را قطع کنید، انگیزه‌اش را برای حرف زدن از دست خواهد داد و همه چیز را به شما نخواهد گفت. شما کلی وقت دارید. شاید حتی چند روز طول بکشد تا به دقت بررسی کنید. آن وقت ماهرانه برداشت غلطش را وقتی که آمادگی شنیدنش را دارد به او گوشزد کنید. شاید سالها از دست یکدیگر عصبانی بوده اید، آن هم فقط به سبب یک مورد بی اهمیت، و نمی توانید وضعیت را تغییر دهید. اگر بتوانید طرف مقابلتان را عمیق درک کنید، می توانید بنا کنید به ایجاد آرامش. گفتار محبت‌آمیز و از روی دلسوزی و به دقت گوش کردن قوی ترین ابزار برای بهبود روابطند. اگر شما بتوانید خود را درک کنید و تغییر دهید، آنگاه می توانید یارتان را نیز یاری دهید. گاهی اوقات در محیطی منفی قرار می گیریم که به ما فضای لازم برای برقراری ارتباط با خودمان را نمی دهد. گاهی شاید نیاز داشته باشیم محیط پیرامون خود را عوض کنیم، ولی گمان می کنیم در رابطه ای تنها چاره جدایی یا طلاق است. این در صورتی درست است که ما در وضعیتی دشوار و اهانت‌آمیز باشیم. باید در وضعیتی باشیم که در آن احساس امنیت کنیم و آسیب‌پذیر نباشیم. اگر در رابطه‌ای هستید که هر دو طرف یکدیگر را دوست دارید و عمدن همدیگر را اذیت نمی‌کنید، منتها فقط نمی‌دانید چگونه با هم ارتباط برقرار کنید، شاید راه حل‌های دیگری وجود داشته باشد. بسیاری افراد گمان می‌کنند طلاق تنها راه حل است. اگر بچه‌ها یا موضوعات مالی یا مسائل دیگر شما را به هم وصل کنند، باز هم ناچار خواهید بود در سال‌های آتی با یکدیگر برخورد کنید. شما نمی‌توانید شخص مقابل را از ذهنتان پاک کنید و همینطور نمی‌توانید خود را از ذهن شخص مقابل نیز پاک کنید. درد و رنج همچنان ادامه خواهد داشت. در نتیجه موضوع این نیست که آیا در کنار هم خواهید ماند یا نه. موضوع این است که آیا می توانید بر تلاش برای درک یکدیگر تمرکز کنید و از گفتار محبت آمیز و دقیق گوش کردن سوجویید. نتیجه هرچه می خواهد باشد. درک متقابل در موقعیت‌های چالش برانگیز. ارتباط دلسوزانه شیوه مؤثر برای ایجاد درک متقابل و تغییرات است. آن را در موقعیت‌هایی می‌توان به کار برد که افراد بسیاری پیوند و ارتباط را غیر ممکن می‌دانند. می‌تواند موقعیت‌هایی را متحول کند که در آن هر دو طرف سرشار از ترس و خشم هستند. من موقعی شاهد این وضعیت بودم که میزبان گروهی از روس‌ها و آمریکایی‌ها در دهکده پلام بودیم. چند روز اول چنین عزلتگاهی همیشه سخت است. در ابتدا هر دو گروه مملو از ترس و خشم و بی‌اعتمادی بودند. این دو گروه حتی حاضر نیستند به یکدیگر نگاه کنند. آنها بسیار به هم دیگر زنینند. وقتی که به یکدیگر نگاه می‌کنند، احساس خوبی ندارند چون بسیار رنج بردند و معتقدند که مسبب درد و رنج آنها طرف دیگر بوده است. در طول هفته اول، ما فقط بر برقراری ارتباط با خود تمرکز می‌کنیم. هر دو گروه تنفس آگاهانه، فکر نکردن و به دقت گوش کردن به خودشان را تمرین می‌کنند و یاد می‌گیرند. ما فقط در هفته دوم تمرین‌های ارتباط دلسوزانه عمیق گوش کردن و گفتار محبت آمیز با یکدیگر را تشویق می کنیم. گروهی که صحبت می کند تشویق می شود نوع زبانی را به کار ببرد که بتواند به دیگران، هم بچه ها و هم بزرگسالان کمک کند درد و رنجی را که متحمل شدند درک کند. هر گروه درباره هر نوع درد و رنجی که تحمل کردند به گروه دیگر می گوید. ولی آنها با بکارگیری گفتار محبت‌آمیز این کار را انجام می دهند و می کوشند از انتقاد یا ملامت کردن اجتناب کنند. ما به گروه شنونده توصیه می کنیم با شفقت گوش کنند. اگر برداشت اشتباهی شنیدند، نباید تلاش کنند حرف آنها را قطع و تصحیح کنند. چون آنها از این به بعد وقت کافی دارند تا به گروه دیگر کمک کنند برداشت‌هایشان را تصحیح کنند. وقتی که یک گروه به دقت به حرف‌های گروه دیگر گوش دهد، آنها شاید برای اولین بار می‌فهمند که طرف دیگر بسیار رنج کشیده است و درد و رنج گروه دیگر بسیار شبیه درد و رنج خود آنهاست، ولو آنکه شرایط متفاوت باشد. شاید برای افراد بیشماری این اولین بار باشد که افراد طرف دیگر را به عنوان انسانهایی درست مثل خودشان به رسمیت می شناسند. انسانهایی که درست مثل آنها رنج کشیدند. وقتی که درد و رنجشان را درک کنید، دلتان برایشان می سوزد و به یک بار تنفرتان از بین می رود و دیگر از آنها حراسی ندارید. طرز نگاهتان به آنها عوض می شود. آنها دلسوزی و پذیرش را در چشمان شما می بینند و بلافاصله درد و رنجشان کمتر می شود. این جلسات عمیق گوش کردن به شیوهی برنامه ریزی می شود که افراد وقت کافی داشته باشند تا درباره درد و رنجشان حرف بزنند و بشنوند. بعضی از ما که در این جلسات حاضر بودیم نه روس بودیم و نه آمریکایی. ما راهب، راهبه و خادمین کلیسایی بودیم که آمدیم تا بنشینیم و با آنها نفس بکشیم و عملشان را تایید کنیم. ما تنفس آگاهانه را به کار بستیم و انرژی جمعی آرامش و تمرکز حواس را پیشکش آنها کردیم تا بتوانند گوش دادن با دلسوزی را تمرین کنند. حضور ما در کنار این دو گروه بسیار مفید بود. ما انرژی جمعی ایجاد کردیم که سخنان آگاهانه را حمایت کرد. من گمان می کنم ما می توانیم همین تمرین را برای خودمان یا برای هر دو گروهی که متفرق شدند برنامه ریزی کنیم. گاهی هندوها از مسلمانان می ترسند و در این حال مسلمانان نیز از هندوها می ترسند. در موارد دیگر مسلمانان از مسیحیان و مسیحیان از مسلمانان می ترسند. ما همیشه گروه مقابل را تهدیدی برای بقا و هویت خیش می دانیم. اول از همه باید عمیق بنگریم و ببینیم که نه تنها در طرف ما بلکه در طرف دیگر هم مقدار زیادی ترس و درد و رنج وجود دارد. در ابتدا ما گمان می کنیم تنها کسی هستیم که رنج می کشد و ترس زیادی داریم. ولی اگر آنقدر که باید به طرف دیگر نزدیک شویم و نگاه کنیم، میبینیم که آنها هم مقدار زیادی ترس از ما و همچنین درد و رنج دارند. وقتی که بتوانیم ترس و درد و رنجشان را ببینیم، کمتر رنج میبریم. وقتی که بتوانیم تفکری دلسوزانه ارائه دهیم، این تفکر به تدریج ما را التیام می دهد، دیگری را التیام می دهد و جهان را التیام می دهد. مذاکرات صلح. من فکر می کنم اگر مقامات دولتی مذاکرات صلح را به شیوهی برنامه ریزی می کردند که ما جلسات عمیق گوش کردن و گفتار محبت‌آمیز من را برنامه ریزی می کنیم، در آشتی دادن طرف‌های متخاصم موفقیت بیشتری کسب می‌کردند. موقعی که طرف‌های متخاصم برای مذاکره گرد هم می‌آیند، نباید بلافاصله مذاکره کنند. هر گروه مقدار زیادی تردید، خشم و ترس در خود دارد. هنگامی که این احساسات قوی حضور داشته باشند، مذاکرات ممکن است بسیار چالش‌انگیز باشد. اولین بخش هر عمل صلح‌آمیزی باید به تمرین تنفس، راه رفتن، نشستن و آرام کردن اختصاص یابد. آنگاه شاید گروه‌ها حاضر شوند حرف یکدیگر را بشنوند و اشتیاق و ظرفیت درک متقابل به وجود خواهد آمد تا به عنوان پایه‌ای برای مذاکرات موفقیت‌آمیز عمل کند. اگر در طول جلسه مذاکره فضا متشنج و فشار شدید شود، رئیس جلسه باید از همه بخواهد دست بکشند و عمل دم و بازدم را انجام دهند تا آرام شوند. حتی اگر وسط سخنرانی فردی بود، همه باید دست بکشند و عمل دم و بازدم را با هم انجام دهند. وقتی که داشتم در جلسه ای از نمایندگان کنگره در واشنگتن دی سی سخنرانی می کردم، روندی مشابه را توصیه کردم. پس از آن برنامه عزلتگاهی برای تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردیم و با هم به تمرین تمرکز حواس پرداختیم. این قضیه مربوط به سالها پیش است، ولی هنوز هم تعدادی از اعضای کنگره هستند که پیاده روی آگاهانه را در کنگره آمریکا به کار می بندند. وارد کردن ارتباط دلسوزانه و گفتار آگاهانه در زندگی سیاسی ممکن و بسیار مفید است. هیچ جایی نیست که در آن عمیق گوش کردن و گفتار محبت‌آمیز بی‌فایده باشد. ما نباید این تکنیک‌ها را برای مناسبت‌های ویژه نگه داریم. این دو می‌توانند با هر موقعیتی سازگار و مفید باشند. اگر همین الان آنها را به کار ببریم، درک و بینشی را خواهیم یافت که برای جبران آسیبی که در گذشته ایجاد کردیم و بهبود خودمان، روابطمان، خانوادهمان و جامعهمان لازم داریم.